بسم الله الرحمن الرحیم. محور سخنان استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در این جلسه از تفسیر سوره مبارکه نور. آیات قرآن کریم چه به صورت محکم یا متشابه روشن کننده و هدایت بخش هستند. البته کسب هدایت الهی در قرآن کریم مقدمات و شرایطی دارد که مهمترین آن شرح صدر است و شرط دوم جهاد و تلاش سازنده می باشد. اما ظلم مهمترین مانع هدایت الهی است. هدایت نیز اقسامی دارد که شامل هدایت اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی می شود و منشأ هدایت نیز به علت گستردگی مصداق آن متفاوت است. صراط مستقیم که بهترین مصداق آن ائمه علیهم السلام هستند در قرآن و روایات بر مسیر مستقیم الهی تطبیق شده است. چنانچه در آیه 151 و 152 سوره مبارکه انعام خداوند سبحان دو شرط اصلی صراط مستقیم را در پرستش توحید و عدم اطاعت از شیطان معرفی کرده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی لقد انزلنا آیات مبینات و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. می فرماید لقد انزلنا آیات مبینات، مردم ما برای شما آیاتی فرستادیم آشکار کننده، آیاتی که در واقع برای شما راه رو نشان میده، مسیر رو روشن میکنه. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خدای تبارک و تعالی هر کسی رو که بخواد و زمینش رو داشته باشه به راه مستقیم هدایت میکنه. اون بخش اول در آیه 34 هم تکرار شده، یعنی این تعبیر نزول آیات مبینات هم در آیه 34 آمده. در آیه 34 داریم ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، در اینجا هم باز این همین با یک تفاوت کمی تکرار شده. کلمه آیات جمع آیه است، آیه یعنی نشانه. قرآن سوره هایی دارد و آیه هایی دارد که این سوره ها و آیه ها از قرآن کریم استفاده می شود در زمان پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تقسیم بندی شده، چون هم کلمه سوره در قرآن اومده هم کلمه آیات و آیه. در اینجا می‌فرماید ما برای شما آیات آشکار کننده فرستادیم، آیاتی که ممکنه معناش مشکل باشه، کما اینکه در اول سوره آل عمران می‌فرماید آیات دو قسمه، محکمات متشابهات، و متشابهات فهمش برای هر کسی ممکن نیست، ولی تمام آیات قرآن چه محکم چه متشابه، یعنی چه اون آیاتی که آدم با نگاه اولیه فهمشو داره یا اون آیاتی که باید به محکمات آدم مراجعه کنه تا بفهمه، همه اینها آیات آشکار کننده است. لقد انزلنا آیات، ما برای شما آیاتی فرستادیم، مبینات، آیاتی که بیان کننده است، آشکار کننده است. بعد در ادامه آیه می‌فرماید والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا کسایی رو که بخواد به راه مستقیم هدایت می‌کنه. دو تا بحث رو من اینجا محضر شما برادران و خواهران تقدیم میکنم. بحث اول راجع به هدایت، بحث دوم راجع به صراط مستقیم. میدونید یکی از واژه هایی که تو قرآن کریم زیاد به کار رفته واژه هدایت. اول قرآن رو باز میکنید، اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. سوره بقره، هدن للمتقین. آیات دیگر، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. کلمه هدایت در آیات قرآن زیاد به کار رفته. قرآن کریم می‌فرماید هر کسی هدایت بشه به نفع خودشه، هر کسی هم گمراه بشه به ضرر خودشه. ببینید آیه رو، سوره اسراء آیه 15، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. اگه کسی هدایت شد من خودش مفیده، و من ضل فانما یضل علیها، هر کسی هم که گمراه شد این ضررش برای خودشه. مثل کسی که جاده رو پیدا کنه به نفع خودشه، به شهری که میخواسته میرسه. جاده رو گم کنه به ضرر خودشه، سرگردان میشه، خسته میشه. مثل کسی که درس بخونه مدرک رو بگیره، خودش میره سر کار، خودش حقوق میگیره، نگیره مردود بشه، خودش لطمه میبینه. پس هدایت و زلالت نفع و ضررش به خود شخص برمیگرده. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. لذا کسی منت سر خدا نذاره، خدایا ما هدایت شدیم، ما ایمان آوردیم، ما اسلام آوردیم. آخه یه وقتی تعدادی از مسلمونا اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام که بله ما اگه نبودیم اسلام غریب بود، اگه نبودیم خدا پرستیده نمیشد، اگه نبودیم شما تنها میماندید. آیه نازل شد که بهشون بگید منت نذارید سر خدا، خدا سر شما منت داره. لقد من الله علیکم، خدا به شما منت داره و همچین پیغمبری براتون فرستاد. مثل اینکه مردم به خورشید منت بذارن، بگن ما خونه هامونو رو به سوی تو ساختیم که خورشید بیاد توش. خب نسازید. اگه مردم پشت به آفتاب خانه بسازن چه لطمه‌ای به آفتاب وارد میشه؟ همه عالم هم کافر بشن به خدا لطمه‌ای وارد نمیشه. لذا خدا فرمود من به شما منت دارم که هدایت کردم شما رو. این آیه میفرماید هر کسی هدایت بشه سودش خودش میبره، مثل اینکه هر کسی درس بخونه حقوقش خودش میگیره، و هر کسی گمراه بشه خودش لطمه میبینه. قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف میفرماید معنای هدایت رو تو قیامت مردم میفهمن. روز قیامت وقتی گمراه میرن جهنم، هدایت شده ها میرن بهشت. هدایت شده ها وقتی بهشت رو میبینن، لطف خدا رو میبینن، رضوان خدا رو میبینن، اینو میگن. دقت کنید سوره اعراف آیه 42 میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا. این آیه مال روز قیامته، یعنی زبان بیان قول بهشتیاست. میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا رو شکر که ما هدایت شدیم، نتیجه شو داریم میبینیم. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، خدا میخواست، اگه خدا ما رو هدایت نمیکرد ما بیچاره بودیم. خب حالا سوال اینه، این آیه‌ای که میگه والله یهدی من یشا، خدا هر کسی بخواد هدایت میکنه، یعنی چی؟ خدا با کسی رابطه فامیلی داره، آشنایی داره که یکی بشه ابوذر یکی بشه ابوجهل، ابوذر رو خواسته هدایت کنه، ابوجهل رو نخواسته، یعنی چی؟ این درست مثل اینی که بگیم این معلم این دانش آموز رو قبول کرد، اون دانش آموز رو مردود کرد. درسته هم قبولی به معلم نسبت داده میشه هم مردودی. الان 4 تا آدم برن امتحان رانندگی بدن، 2 تاشون رد میشن، 2 تا قبول. وقتی میان چی میگن؟ اونایی که قبول شدن میگن افسر ما رو قبول کرد، اونام که رد شدن میگن افسر ما رو رد کرد. هر دوشون به اون افسر در واقع پلیس نسبت میدن، میگه ما رو رد کرد، ما رو قبول کرد. قرآن هم همینه، میگه خدا هدایت میکنه، خدا گمراه میکنه، اما بینی و بین الله افسر قبول میکنه، افسر رد میکنه. نه، شما خوب بلد بود رانندگی قبول شدی، اونم بلد نبود رد شد. درسته افسر امتحان گرفته به اون نسبت داده میشه، خدا خالق هستیست، هم هدایت به اون نسبت داده شده هم گمراهی. اما هیچ کس خدا گمراه نمی کنه، هیچ کس هم با آشنایی هدایت نمی کنه. همه ی هدایت ها از خداست، اما به این معنایی که حالا میگم خدا جبرن کسی رو هدایت نکرده. بله یه هدایت تکوینی داریم، عقل داده، شعور داده، اما هدایت تشریعی، اختیاری، من سه تا آیه میخونم خدمتتون، شاید این بحث روشن بشه. دقت کنید، در واقع سه تا شرط اساسی برای هدایت، سه تا نکته مهمه برای اینکه تو مسئله هدایت این آیه تفسیر بشه که والله یهدی من یشا یعنی چی. آیه اول قرآن کریم میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که خدا میخواد هدایتش کنه باید پذیرش داشته باشه، حرف گوش بده. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح، پس اولین شرط هدایت پذیرشه، ظرفیت، آمادگیه. ابو جهل شرح صدر نداشت هدایت نشد، ابو ذر داشت هدایت شد. هدایت خدا شامل کسی میشه که یک بیاد تو کلاس هدایت بنشینه. کلاس هدایت قرآنه، کلاس هدایت فرمایشات ائمه معصومین و پیامبر اکرمه، کلاس هدایت کلاس عقله، فکر کنه، بیاندیشه. من علمه اهتدا، هر که بیاندیشه هدایت میشه. این یک آیه، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی زمینه پذیرش داشته باشه خداوند به او هدایت میده. آیه دوم الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کسی تلاش بکنه هدایت میشه، یه گامی برداره، یه قدمی برداره، یه تحقیقی بکنه، یه بررسی بکنه. هشام ابن حکم عقاید فاسد داشت، جزء مرجعه بود، اومد خدمت امام صادق، داییش آوردش، گفت آقا من میخوام حرفا شما رو بشنوم. دو سه جلسه با امام صادق نشست، عوض شد. بالاخره از شما یه حرکتی صورت بگیره، آدمی که نسبت به خدا و دین و عبادت بی توجه یا انجام نمیده، باید یه مطالعه، یه بررسی، دو تا کتاب راجب نماز، راجب دین. الذین جاهدوا فینا، یه جوان یهودی بود، نوجوان، خیلی به پیغمبر احترام میگذاشت. یه وقتی گفتن مریض شده، پیغمبر گرامی اسلام اومد عیادتش، دید این بچه مرضی گرفته که داره میمیره، به مرگ داره منتهی میشه. رو کرد بهش، فرمود میخوای شهادتین بگم تو بگی مسلمان بشی و با من محشور بشی، مسلمان از دنیا بری؟ و بچه یهودی، بابا یهودی، مادر یهودی، یه نگاهی به باباش کرد، حساب میبرد از باباش. بالاخره پیغمبر مرتبه دوم، مرتبه سوم، دید این هر سه بار داره زیر چشم باباش نگاه میکنه، فهمید که گیر از باباشه. به پدرش فرمود اجازه میدی این بچه رو من اسلام رو بهش عرضه کنم؟ گفت مانعی نداره اگه خودش میخواد، اگه خودش، معلوم آدم منصفی بوده. بعضی پدرها مانع دین بچه ها میشن، مانع حجاب بچه ها میشن، مانع رشد بچه ها میشن. پدر حق نداره تو خانه مانع دین بشه، مانع واجبات بشه، مانع هدایت جوان بشه، حق نداره. این یهودی بود اما منصف بود، گفت هرچی خودش میخواد. پیغمبر گفت پدرت اجازه داد؟ گفت یا رسول الله، پس من شهاب. بلا فاصله مسلمان شد و از دنیا رفت. پیغمبرم تو قبرستان مسلمان ها دفنش کرد و فرمود الحمدلله الذی انجا بی الیوم نسمتا من النار، خدا رو شکر که امروز به دست من یه آدم از جهنم نجات پیدا کرد. ببینید، پس یک، پذیرش باید داشته باشه، شرایط هدایت. دو، تلاش. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آیه سوم، این سه تا آیه رو من از میان صدها آیه‌ای که تو قرآن راجع به هدایت انتخاب کردم. میدونید راجع به هدایت در قرآن بعضی کتاب نوشتن، حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله یه جلد کتاب مستقل دارن به نام هدایت در قرآن، تمام این آیات هدایت ایشون اونجا جمع‌آوری کرده، یه خود سنگین کتاب ولی بحث هدایت رو مفصل آورده. من از میان مجموع آیات این سه تا آیه رو انتخاب کردم که این یهدی من یشا روشن بشه. آیه سوم که قرآن کریم می‌فرماید شرط اصلی برای هدایت سوره انعام آیه 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن. این همونه که تو دعا هم میگیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. شرط اول پذیرش، شرط دوم تلاش، شرط سوم اینه اگر کسی هدایت شد با ظلم قاطیش نکنه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم، که در بعض روایات داریم منظور از این ظلم، ظلم به ولی خداست، ترک امامت. ما داشتیم کسایی که مثل صهیب رومی مسلمان شد، تو جنگا جنگید، پیغمبر ازش تعریف میکرد، تمام اموالش رو تو مکه گذاشت به خاطر پیغمبر، اومد مدینه مسلمان شد، اما بعد از پیغمبر گرامی اسلام در مقابل امیرالمومنین ایستاد و حضرت لعنتش کردن، لعن الله صهیبا. یه کسی که اونطور هدایت، اینطور اذلال. و لذا وجود مقدس امام صادق علیه السلام این ظلم رو اینطور تفسیر کردن، بما جاء بهی محمد صلی الله علیه و آله من الولایه. فرمودن این ظلم منظور انکار ولایته. قرآن میگه الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن ایمانشون رو با ظلم قاطی نکردن. و الا خیلی آدم به پیغمبر ایمان آورد، بعد سر از سقیفه در آورد، بعد سر از نهروان در آورد، بعد سر از جمل در آورد. قرآن دو تا شرط گذاشته برای هدایت، ایمان و آمیخته نشدن ظلم. البته این ظلم شامل شرک هم میشه، بعضی هم بعدن مشرک شدن، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خب یهدی من یشا، معلوم شد یهدی من یشا یعنی چی. خدا که کسایی رو هدایت میکنه، یشرح صدره، پذیرش داشته باشه، جاهدو فینا، تلاش بکنه، سومم بعدن این هدایت رو خرابش نکنه. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. نمونه این قصه، قصه جوانای اصحاب کهفه. جوانای اصحاب کهف تو یک شهری بودن، همه بت پرست، منکر خدا. قرآن میفرماید انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا. اینا به خدا ایمان آوردن، تلاش کردن، هجرت کردن، تو غار رفتن، ما هم کمکشون کردیم. پس هدایت بندگان خدا، اهدن الصراط المستقیم، معناش همینه، یعنی اینا تلاش برای هدایت بکنه. و الا اگه رفت تو کلاس گمراهی، تو سایت گمراه کننده، با رفیق گمراه کننده، معلومه این درست مثل کسیه که پای مرکز فساد بخواد هدایت بشه، نمیشه. این نکته اولی که از این آیه میخواستم عرض کنم. نکته دیگر، برادران، خواهران، جوانان عزیز، هدایت اقسامی داره. گاهی هدایت اعتقادیه، گاهی هدایت اخلاقیه، هدایت گاهی هدایت اجتماعیه، هدایت گاهی هدایت سیاسیه. این اقسامشو من یه تو. هدایت اعتقادی که کسی عقیدش باطل درستش کنه. ما الان در سراسر دنیا چند تا دین داریم تا دلتون بخواد؟ همه اینا که دین حق نیست، دین یکیه، دین حق یکیه. هدایت اعتقادی اینه که یک کسی از عقاید باطلش دست برداره. البته کار مشکلیست. یک راهش اینه که قرآن میگه خوب دقت کنید، برای اینکه هدایت اعتقادی پیدا کنید برید سراغ اونایی که هدایت شدن. اولئک الذین هدی الله فبه هداهم اقتده. انبیا هدایت شدن، ائمه هدایت شدن، یکی از اسامی ائمه هادی، مهدی، برید سراغ اینها. قرآن کتاب هدایته. پس ما یه هدایت داریم، هدایت اعتقادی که عقاید انسان درست بشه. حالا این هدایت اعتقادی ممکنه از کفر باشه، کسی کافره بیاد ایمان بیاره، ممکنه نه، مسلمونه، خدا رو قبول داره، اما یه عقیده نادرستی داره. یه آقایی بود زمان امام کاظم به نام حسن ابن عبدالله، این منکر امامت ائمه بود،
ولی مسلمان بود، اهل مسجد بود، اهل قرآن بود، اهل دعا بود، اهل امر به معروف و نهی از منکر بود. امام کاظم آمدن پیشش فرمودن من شما رو خیلی دوست دارم چون کارات قشنگه، نماز میخونی خوبه، قرآن میخونی خوبه، امر به معروف میکنی، ولی برو اعتقاداتتو درست کن. گفت آقا از کی برم بپرسم؟ آقا نفرمود از من، برو از فقهای مدینه، برو خودت تحقیق کن. مدتی رفت برگشت گفت آقا به نتیجه نرسیدم. دوباره آقا فرستادش برگشت گفت آقا خودتون بفرمایید عقیده صحیح چیه. بعد آقا شروع کرد براش قدیر رو بیان کردن و جریان ولایت حضرت امیر رو این دست از عقایدش برداشت. اینو میگن هدایت. این کار خیلی ارزش داره. اگر کسی بتونه یک آدمو هدایت اعتقادی بکنه، مثل اینکه دنیای رو هدایت کرده. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. پیغمبر خدا تو جنگ خیبر به امیرالمومنین فرمود علی جان یک نفر رو بتونی هدایت کنی از همه دنیا و ارزش داره. هدایت اعتقادی. آقایونی که بلدن واردن، مخصوصا جوانها الان بعضیا دچار انحرافات اعتقادی هن. یعنی فکرشون به هم میریزه، یه شبهه‌ای به ذهنشون میرسه. اعتقادات اول باید تصحیح بشه. دوم هدایت اخلاقی. بعضیا نه، مثل شما که اینجا هستید خیلی عزیزان همه چیزو قبول داره اما یه انحراف اخلاقی داره، مثلا اسراف میکنه، مثلا کینه داره، مثلا دروغ میگه. یکی از بحثا هدایت اخلاقی است که آدم یه کسی رو تذکر بده. ائمه ما گاهی به افراد تذکر میدادن آقا مواظب باش فلان کار رو انجام ندی. سوم هدایت سیاسی است. ما افرادی داشتیم آدم های خوبی بودن ولی تو دربار بنی امیه هم بودن. صفوان از یاران امام کاظم بود ولی کمک به بنی عباس هم میکرد، بهشون شطور کرایه میداد. امام کاظم فرمود این کارو نکن. یه کسی بود تو دربار بنی امیه سالها خدمت میکرد اما مرید امام صادق هم بود. آقا بهش فرمود اگه شما نرید تو دربار اینا قدرت پیدا نمیکنن، این کارو بذار کنار، حقوق مردم رو بهشون بفهم. گاهی هدایت سیاسی است، یه کسی انحراف سیاسی داره. گاهی هدایت خانوادگی است، کسی تو برخورد خانوادگیش بلد نیست خانواده داری کنه با مادرش با پدرش. گاهی هدایت اجتماعی است. تمام اینها شامل بحث هدایت هست. و برادران عزیز، خواهران گرامی، منشأ هدایت هم مختلفه. یه وقت یه موعظه آدمو هدایت میکنه. فضیل راهزن بود، سارق بود، یه آیه شنید عوض شد. گاهی یه موعظه، یه کلمه آدم هدایت. گاهی یه خواب یکی رو به خودش میاره. مالک ابن دینار اهل شراب بود، یه شب یه خواب وحشتناکی دید تو صحرای محشر آتش عذاب داره به طرفش میاد، بلند شد گذاشت کنار. ممکنه گاهی با یه توسل انسان راهش رو پیدا کنه، با یک زیارت، با یک پا منبر نشستن، با یه معجزه، با یه تصادف، با یه کرامت. با خیلی ها داشتیم. اکرمت ابن ابی جهل کافر درجه یک بود، پسر ابو جهل، عمری با اسلام مبارزه کرده بود، سوار کشتی شد، کشتیش دچار طوفان شد، به خودش اومد گفت خدا یا اگه نجات پیدا کنم میرم مسلمان میشم. اومد خدمت پیغمبر اکرم شهادتین. گفت عوامل هدایت مختلفه، عوامل گمراهی هم. یه وقت یه رفیق آدمو بدبخت میکنه، یه سایت آدمو بیچاره میکنه، یه کتاب انسانو بی‌نماز میکنه، یه شبکه ماهواره انسانو به سمت عقاید فاسد میکشه. خیلی حواستون جمع باشه، دائما این دعا رو بخونید: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. خب من ادامه آیه رو معنا کنم. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خداوند کسایی رو که بخواد به صراط مستقیم هدایت میکنه. صراط تو قرآن 33 مرتبه آمده، کلمه صراط مستقیم، و جمع هم نیامده. ما یه صراط بیشتر نداریم. سبیل تو قرآن جمع اومده سبل، ولی صراط یکی بیشتر نیست. صراط مستقیم چیه؟ من یه آدرسی میدم، ملاحظه بفرمایید. سوره انعام آیه 151 152 که تمام میشه خدا بعدش میفرماید ان هاذا صراطی مستقیما، اینایی که گفتیم صراط مستقیمه. حالا این آیه رو ببینید، 10 مطلب توشه: مشرک نشدن، به پدر و مادر احترام کردن، یتیم و تعویر گرفتن، بچه ها رو نکشتن، عدالت داشتن. بعد از این 10 میفرماید ان هاذا صراطی مستقیم. در سوره یاسین هم قرآن میفرماید و ان اعبدونی هاذا صراط مستقیم، بندگی خدا صراط مستقیم. از امام عسکری علیه السلام روایت داریم صراط مستقیم صراط ما اهل بیت، نحن صراط المستقیم. قرآن هم میفرماید انک لتهدی الی صراط المستقیم، پیغمبر تو خودت به صراط مستقیم هدایت میکنی. و لذا امام عسکری فرمود ما 2 صراط داریم، یه صراط تو دنیا که همون امامه، یه صراط در قیامت که همون پلیس که رو جهنمه. از صراط و صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. پس اگر کسی مسیر ولایت اهل بیت و امیرالمومنین رو بره، تو صراط مستقیمه. لذا تو زیارتنامه‌ش هم میگیم صراط مستقیم تویی. خودش هم فرمود انا صراط المستقیم، اهدنا صراط المستقیم، یعنی صراط الذین انعمت علیهم، راه کسایی که خدا بهشون نعمت داده. صراط مستقیم راه انبیاست، راه ائمه است، راه شهداست، راه اولیاست، راه قرآنه. پس آیه 46 سوره نور 3 مطلب ما امروز برای شما عرض کردیم. مطلب اول، لقد انزلنا آیات مبینات، ما برای شما مردم آیاتی فرستادیم که آشکار کنه، راه و نشون بده. دوم، یهدی من یشا، خدا مردمی که صلاحیت داشته باشن هدایت میکنه، ظرفیت داشته باشن تلاش کنن. و سوم، صراط مستقیم و معناشو خدمت شما عرض کردیم. انشاءالله خداوند همه ما رو در مسیر هدایت قرار دهد. تمام عوامل گمراهی، هر عاملی که موجب می شود جوانان ما، عزیزان ما، مردم ما از مسیر اسلام و دین دور بشن، همه این عوامل رو از ما دور بگرد.